متی باب 10 آیه 32 تا باب 11 آیه 1. داستانی را در مورد یکی از مفسران خواندم که از روزهای اولیه کلیسا در اوگاندا میگوید. در سال 1885 سه پسر مسیحی خون خود را برای مسیح در اوگاندا ریخته بودند. پادشاه دستور دستگیری این پسران را صادر کرده بود تا این پسران را از بین ببرند. آنها بین 11 تا 15 سال سن داشتند و کوچکترین آنها یوسف بود. این داستان حکایت از این داشت که آنها به ایمان خود چنگ زدند و جان خود را بر آن گذاشتند. در حالی که مردم گریه می‌کردند و پدر و مادرشان به آنها التماس می‌کردند، در محل اعدام به پادشاه پیام فرستادند: به اولیا حضرت بگویید که او بدنهای ما را در آتش قرار داده است، اما ما مدت زیادی در آتش نخواهیم ماند. به زودی با عیسی خواهیم بود که بسیار بهتر است، اما از او بخواهید که توبه کند و نظرش را تغییر دهد، وگرنه او در مکانی از آتش و ویرانی ابدی فرو خواهد آمد. آنها آهنگی را خواندند که اکنون در اوگاندا به عنوان آواز شهید محبوبیت دارد. یک آیه میگوید: ای کاش بالهایی مثل فرشتگان داشتم، من پرواز میکنم و با عیسی خواهم بود. یوسف کوچک گفت: لطفا دستهایم را نبرید، من در آتشی که مرا به عیسی میبرد مبارزه نخواهم کرد. روزی که پسران مردن، چهر ریش سفید نزد عیسی آمدند. این نوع جدیدی از زندگی بود که آتش و شکنجه نمیتوانست کنترل کند. نویسنده کتاب در مورد ظهور مسیحیت اوگاندا کیونگر گفت: تا سال 1887 پایان دهه اول کلیسا صدها نفر مرده بودند. از هر روستایی که مؤمن داشت شهدایی بودند. آنها فقط مبتدی بودند. آنها خودشناسی کمی میدانستند و برخی به سختی میتوانستند بخوانند، اما عاشق عیسی مسیح شده بودند. زندگی معنای کاملا جدید پیدا کرده بود. ارزش زندگی و زندگی ابدی کشف شده بود. آنها زندگی خدا در آغوش نمی گرفتند، بلکه آماده بودند. آنها به خاطر عیسی رها بودند. این شاگردی افراطی است. خدمات پرهزینه. آنها ممکن است تازه ایماندارانی با یادگیری اندک بوده باشند. اما آنها درس‌هایی را که در متی 10 می‌یابیم به خوبی آموخته بودند. این داستان کوچک از قرن 19 اوگاندا به خوبی این قسمت از کتاب مقدس را نشان می‌دهد که امروز صبح با آن می‌پردازیم. امروز صبح چهارمین بخش اصلی را در متی تکمیل می‌کنیم. به یاد داشته باشید که چگونه متی بین روایت یا عمل از یک سو و گفتار یا آموزش از سوی دیگر متناوب می شود. او بین آنچه عیسی انجام داد و آنچه عیسی گفت از این سو به آن سو حرکت می کند. رفت و برگشت بین این دو قطب. اصول خدمت به عیسی. امروز صبح بخش چهارم اصلی را تکمیل می کنیم. گفتار دوم یا بخش آموزش. متی 9:35 تا 11:1 که در آن عیسی با شاگردان و ماموران خود صحبت می کند و آنها را برای خدمت راهنمایی می کند. در سرتاسر فصل 10 عیسی به شاگردانش قبل از فرستادن آنها آموزش می دهد تا کلام حقیقت را با جسارت بیان کنیم. او با آنها وقت می گذراند. با آنها آموزش دهید که چگونه بروند و با آنها بگویید که چه انتظاری داشته باشند. از جهاتی ما ممکن است فصل 10 را به عنوان کتابچه راهنمای اصول برای خدمت به عیسی ببینیم. ما هستیم، نه شاگردان اصلی که این کلمات با آنها گفته شد. اما ما هستیم پیروان عیسی و بنابراین آنچه در اینجا میابیم تا حد زیادی در مورد ما نیز صدق میکند. اگر ما قرار بود چنین کتابچه راهنمای اصولی را برای خدمت به عیسی آماده کنیم، در آن صورت ممکن بود با آنچه قبلا در چند هفته گذشته آموخته‌ایم فکر کنید و نتیجه آن را ببینید. نگران تدارکاتی نباشید که خداوند فراهم خواهد کرد. 9:12 از جدی بودن پیامی که حمل میکنید آگاه باشید. آیه 16 عاقل باشید زیرا شما جز گرگ ها هستید. 13:15 مراقب باشید برای آزار و شکنجه خواهد آمد. 17:18 برای کلمات خود به خدا وابسته باشید. 19:20 بدون ترس باش و حرف بزن. 26 تا 31 ما میبینیم که این اصول در زندگی و مرگ آن پسر جوان اوگاندایی اجرا میشود. همانطور که امروز صبح از آیه 32 تا پایان فصل ادامه میدهیم، به تعلیم عیسی و آموزش شاگردانش در مورد خدمت و بررسی 5 اصل کلیدی برای خدمت به عیسی ادامه خواهیم داد. بنابراین اولین اصلی که در گذر خود داریم چیست؟ 1. آماده باشید تا مسیح را در برابر دیگران اعتراف کنید. آیه 32-33 عیسی میگوید: پس هر که مرا در حضور مردم بشناسد، من نیز در حضور پدرم که در آسمان است تصدیق خواهم کرد. اما هر که در حضور مردم مرا انکار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است انکار خواهم کرد. این چند آیه جدی است که شاگردان باید بر آنها حساب کنند. آنچه عیسی می‌خواهد شاگردانی هستند که برای اعتراف به او در برابر مردم آماده شوند. پیروانی که آماده‌اند تا او را بشناسند و ایمان خود را به او اعلام کنند. در آیات قبل او شاگردان را تشویق می‌کند که از کسانی که آنها را آزار می‌دهند ترسی نداشته باشند. پس ما شاگردان خود را با یادآوری با آنها تشویق می‌کنیم که از کسانی که می‌توانند بدن را بکشند اما روح را نه نترسند، بلکه از کسی که می‌تواند روح و بدن را در جهنم نابود کند بترسند. ارزش آنها را با آنها یادآوری می‌کند. حتی موهای سر شما را شمارش شده داری. پس هر که مرا در حضور مردم بشناسد، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است تصدیق خواهم کرد. اما هر که در حضور مردم مرا انکار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم کرد. ما باید عیسی را قبل از دیگران به رسمیت بشناسیم، بدون توجه به اینکه چه هزینه‌ای برای ما دارد. امروز تلاش مستمری برای مردم برای خصوصی سازی ایمان وجود دارد. این بدان معناست که آنها می‌خواهند ایمان را به عنوان یک موضوع خصوصی حفظ کنند، چیزی عادلانه بین آنها و خدا. ما مقداری از آن را در رقابت برای وزیر اول دیده ایم. این سر و صدا که کیت فوربس باید دیدگاه‌های مذهبی خود را برای زندگی خصوصی خود حفظ کند و متعهد شود که هرگز بر اساس آن اعتقادات خصوصی قانون وضع نکند. این دیدگاه وجود دارد که ایمان جایی در محل کار ندارد، جایی در سیاست ندارد، در واقع هیچ جایی که آشکارا صحبت می شود وجود ندارد. همه چیز مربوط به فردی است که آنها میگویند ایمان را خصوصی میکنند. اکنون وقتی یک جهان کافر سعی میکند ایمان را خصوصی کند یک چیز است، اما وقتی مؤمنان سعی میکنند با ایمانی خصوصی زندگی کنند کاملا چیز دیگری است. اما این ایمانی نیست که عیسی آن را تشخیص دهد، زیرا او میگوید هر که مرا در حضور مردم بشناسد، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است تصدیق خواهم کرد. پولس رسول در رومیان 10 میگوید اگر با دهان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. یوحنای رسول گفت اگر کسی تصدیق کند که عیسی پسر خداست، خدا در او زندگی می‌کند و او در خدا. قرار نیست ما شاگردان ساکت باشیم، حتی در جایی که هزینه متحمل می‌شود. آیا شما یک شاگرد ساکت هستید؟ شما دهان خود را در کار بسته نگه می دارید و به هیچ کس از ایمان خود به مسیح نمی گویید. شما به این کشور آمده اید و به مسیح ایمان آورده اید، اما ایمان خود را به خانواده و دوستانتان نمی گویید. نمی دانم آیا مسیح در روز داوری ساکت خواهد بود یا نه. مسیحیان قبل از دیگران به مسیح اعتراف می کنند. حتی ظالمان گذشته نیز این را می دانند. در زمان امپراتور روم تراجان، فرمانداری در استان بیتینیا به نام پولینی وجود داشت. پولینی در نامه‌ای به تراجان توضیح داد که چگونه با مسیحیان استان خود رفتار می‌کنند. برخی از خبرچینان ناشناس به پولینی گفته بودند که برخی از افراد مسیحی هستند. پولینی متهمان را جمع کرد و به آنها فرصت داد تا خدایان روم را بخوانند، شراب و بخور به تصویر امپراتور تقدیم کنند و نام مسیح را لعنت کنند. پولینی گفت هیچ یک از چیزها هر مسیحی واقعی نمیتواند وادار شود که شهادت دروغ دهد. نامه‌های پولینی جوان. حتی یک فرماندار رومی بت‌پرست هزینه شاگردی او را در کرد. فهمیدند که حتی در میان شکنجه مسیحیان واقعی نمی توانند مجبور به انکار مسیح شوند. نمی دانم آیا می توانیم چنین آزمایشی را انجام دهیم؟ ما باید تشویق شویم که بدانیم خداوند برای چنین مواقعی فیض می دهد. فکر میکنم اولین چیزی که از شما میپرسم این است که آیا نام مسیح را برای دیگران اعتراف میکنید؟ خواه خانواده، دوستان یا همکاران کاری باشن یا اینکه در نوعی ایمان شخصی شده عجیب زندگی میکنید. ایمانی را که خاموش است، ایمانی که روز به روز نمیتواند عیسی را در برابر مردم بشناسد. اگر به نام مسیح اعتراف کنید، عیسی به ما میگوید که ما را تصدیق خواهد کرد قبل از پدر، اما او میگوید هر که مرا در حضور مردم انکار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است انکار خواهم کرد. خب من فکر میکنم دو نوع رد وجود دارد. یک رد آشکار وجود دارد که در آن شخص فقط عیسی و همه چیزهای مسیحی را رد میکند و آشکارا با انجیل عیسی مسیح مخالفت میکند. شاید حتی تحت فشار برای انطباق با جهان، بالاخره هیچ کس نمیخواهد او را متعصب پست خطاب کند. چیزهایی که امروز مسیحیان میخوانند. بنابراین شاید یک رد صریح وجود داشته باشد. اما یک رد پنهانی نیز وجود دارد که در آن شما همراه با خارجی ها می روید. اما زمانی که مورد آزمایش قرار می گیرید خداوند را انکار می کنید. هنگامی که گفتگو به مسائل اعتقادی تبدیل می شود با سکوت خود در محل کار او را انکار می کنید و با اعمال و شیوه زندگی خود او را انکار می کنید. شما با عدم اعلام او به عزیزانتان که از دست رفتن او را انکار می کنید. خب عیسی به کسانی که او را انکار می‌کنند می‌گوید من شما را در حضور پدرم در آسمان انکار خواهم کرد و ممکن است به شما بگوید خداوندا آیا ما این یا آن را به نام تو انجام ندادیم؟ آنگاه عیسی با آنها آشکارا خواهد گفت من هرگز تو را نشناختم، ای بدکاران از من دور شو. اگر آمادگی اعتراف به مسیح عیسی را در حضور دیگران ندارید، باید از خود این سوال را بپرسید که آیا ایمان شما اصلا ارزشی دارد یا خیر. همانطور که جی سی رایل میگوید اگر آنها میخواهند که او مالک آنها باشد و آنها را در برابر تخت پدرش اعتراف کند، نباید از مالکیت و اعتراف او در برابر مردان جهان خجالت بکشند. اگر قرار است شاگرد عیسی باشید، اگر می‌خواهید در خدمت عیسی باشید، باید آماده باشید تا مسیح را در حضور دیگران اعتراف کنید. اصل دوم، از تقسیم مردم آگاه باشید. آیه 34 تا 36. با آیات 34 تا 36 نگاهی بیندازید. مبادا گمان کنید که آمدم تا صلح را به زمین بیاورم. نیامدم تا صلح بیاورم، بلکه آمدم شمشیر را بیاورم. زیرا آمدم پسر را علیه پدرش، دختر در برابر مادرش و عروس را برابر مادر شوهرش قرار دهم و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود. حالا چقدر این ابیات به گوش ما می آیند؟ شاهزاده صلح گفت فرض نکنید که آمدم تا صلح را بر روی زمین بیاورم. خدای آشتی می گوید من آمدم تا مرد را بر ضد پدرش و دختر را بر علیه مادرش برگردانم. چقدر این برای گوش ما عجیب است. آیا عبارات زیادی وجود ندارد که خداوند عیسی مسیح را به عنوان آورنده صلح اعلام می کند؟ البته که وجود دارد. می بینید که شاهزاده صلح آمد تا صلح را به زمین بیاورد. اما صلحی که برای آوردن او آمده است ممکن است تا حدودی توسط افراد تجربه شود، اما به معنای واقعی حتی امروز نیز در آینده خاموش است. قبل از صلح باید تقسیم شوند. قبل از اعلام صلح مردم باید طرف خود را اعلام کنند. مردم باید یا موافق یا علیه عیسی اعلام کنند و این تقسیم بندی همه نوع بشر مانند یک خط گسل در طول تاریخ است. عیسی یا با او هستی یا بر ضد او. اگر عیسی نیامده بود که تقسیم کند، جهان متحد می‌شد، متحد در گم شده‌اش. به محض اینکه او برخی را نجات می‌دهد، تقسیم می‌شوند. تقسیم بین نجات یافته و گم شده. و حتی نجات یافته‌ها نیز می‌توانند در راه رسیدن به جلال نهایی اندکی مشکل و مصیبت داشته باشند. در نهایت همه چیز صلح است، اما در حال حاضر کمی مبارزه وجود دارد. عیسی تا زمانی که نبرد به پایان برسد آرامش را به یک قلب می‌بخشد. ایمان غالباً باعث ایجاد تفرقه در خانواده می‌شود و غالباً شدیدترین شکاف بین همه آنهاست. و میکا نبوت کرد که این پیشنهاد صلح با خدا منجر به تفرقه و نزاع می شود و این همان اشاره میکاست که عیسی آن را برمیگزیند که میگوید زیرا آمدم تا مردی را علیه پدرش و دختری را بر مادرش و عروسی را با مادر شوهرش قرار دهم. هنگامی که مسیح وارد زندگی یک فرد می شود می تواند منجر به نزاع در طیف وسیعی از افراد شود. مناطق مخربترین بیان این تفرقه در روابط خانواده است. همانطور که یکی از مفسران گفت، شاگردان واقعی به پروردگار خود متعهد هستند و مایلند در صورت لزوم در محیطی از تفرقه در مکانی که باید بیشترین امنیت و عشق را فراهم کند زندگی کنند. میبینی روی حصار نشستن نیست، یا طرفدار عیسی هستی یا مخالف او. و حقیقت غم‌انگیز است که حتی در خانواده‌های ما برخی از عیسی پیروی می‌کنند و برخی دیگر پیروی نمی‌کنند و این یک تقسیم‌بندی شدید و دردناک را به همراه دارد. اگر در موقعیتی هستید که بین شما و شوهرتان اختلاف وجود دارد، زیرا شما مؤمن هستید و او معتقد نیست، تشویق و تقویت شوید. عیسی به ما گفت که اینطور خواهد بود. اگر در موقعیتی هستید که بین شما و فرزندتان یا فرزندان شوهرتان نزاع وجود دارد، دل ببندید، تسلیم نشوید. عیسی می‌داند. عیسی درباره آن صحبت کرده است. نجات در خداوند عیسی مسیح بین کسانی که عیسی را می‌شناسند و کسانی که نمی‌شناسند تقسیم می‌کند. اگر قرار است از عیسی پیروی کنید، به عیسی خدمت کنید. از تقسیم بندی مردم آگاه باشید. اصل شماره 3 آماده باشید تا مسیح را شماره 1 خود کنید. اکنون می شنوم که می گویید البته مسیح شماره 1 است. اما عیسی در اینجا به شاگردانش می گوید هر که پدر یا مادر را از من بیشتر دوست بدارد لایق من نیست و هر که پسر یا دختری را از من بیشتر دوست بدارد لایق من نیست. آیه 37 این موضوع کاملا چالش برانگیز است. اینطور نیست؟ واقعا ما را مجبور می کند که این سوال را بپرسیم که چقدر خداوند را دوست داریم. من چقدر به عیسی متعهد هستم و آیا گفتار و اعمالم به هم مرتبط هستند؟ شاید برخی از شما داستان جان بونیان انگلیسی و نویسنده کتاب پیلگریمز پروگرس را بدانید که در روزهای زندگی میکرد که در این کشور مسیحی بودن بسیار خطرناک بود. جان بونیان مردی قابل توجه بود که از صحت این آیات آگاه بود. بونیان می دانست که ترک خانوادهش برای مسیح به چه معناست. او از طرف خدا به موعظه فراخوانده شد. اما از طرف حکومت دستور داد که از موعظه دست بردارد یا زندانی شود. این بدان معنی بود که او نمی تواند از خانواده خود حمایت کند. آنها ممکن است خانواده خود را از دست بدهند. اما بونیان مصمم به اطاعت از خدا برای موعظه شد و به زندان افتاد. او در ضمیمه زندگی نامش فیض فراوان به رئیس گناهکاران نوشت فرق با همسر و فرزندان بیچارم اغلب برای من در این مکان حبس مانند بیرون کشیدن گوش از استخوان‌هایم بوده است که نه تنها به این دلیل که من تا حدودی به این رحمت‌های بزرگ علاقه دارم بلکه به این دلیل که باید بارها سختی‌ها، بدبختی‌ها و خواسته‌های بسیاری را که خانواده فقیر من دوست داشتن با آنها ملاقات کنم به ذهنم می آورم. آیا باید از آنها گرفته شود؟ مخصوصا فرزند نابینای بیچاره من که از هر چیزی که داشتم نزدیکتر به قلبم نشسته بود. فکر سختی که فکر می کردم نابینایم ممکن است از زیرش در برود. قلبم را تکه تکه می کند. اما با این حال با خودم به جسارت فکر کردم باید همه شما را نزد خدا یاد کنم. گرچه ترک شما به سرعت انجام می شود من در این وضعیت دیدم من مردی بودم که خانه‌اش را بر سر زن و فرزندانش فرو می ریختم. اما فکر کردم من باید آن را انجام بدم. در نتیجه وضعیت وحشتناک بنیان خدا از او برای برکت دادن میلیون ها نفر از طریق کتابش استفاده کرد. بنیان مجبور شد ثابت کند که عیسی شماره 1 است به روشی که تعداد کمی از ما چنین کردیم. من می دانم که برخی از شما مجبور شده اید به خاطر مسیح از کشور خود فرار کنید و شوهران و زنان و فرزندان خود را پشت سر بگذارید. شما از درد جدایی و هزینه اول قرار دادن مسیح و شماره 1 شدن مسیح می دانید. آیه 37 به وضوح دعوت عالی شاگردی و انتخابی را که باید انجام داد بیان می‌کند. شما نمی‌توانید شاگرد عیسی مسیح باشید و در نجاتی که او ارائه می‌دهد شرکت کنید اگر خانواده شما ارزشمندتر از عیسی برای شما باشد. مسیح عیسی باید شماره یک شما باشد. حالا اگر این آیه شما را تا حد زیادی به چالش نکشیده است، باید به این دلیل باشد که شما در خواب هستید، چه از نظر جسمی یا روحی، زیرا این آیه واقعا چالش برانگیز است. آیا عیسی شماره یک شماست؟ آماده باشید تا مسیح را شماره یک خود کنید. اصل شماره 4، آماده باشید تا خود را انکار کنید و خود را تحمل کنید. آیه 38-39، عیسی میگوید و هر که صلیب خود را نگیرد و به دنبال من نیاید لایق من نیست. هر که جان خود را بیابد آن را از دست خواهد داد و هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد آن را خواهد یافت. این عبارت برداشتن صلیب یکی از مواردی است که در استفاده از زبان انگلیسی قرن 21 ما بسیار زنده است. وقتی مردم امروز از آن استفاده می کنند، شاید به این موقعیت خانوادگی دشوار اشاره می کند که باید تحمل شود، یا یک موقعیت دردسرساز در محل کار که باعث ناراحتی یا سختی آنها می شود و می گویند فقط باید صلیبم را حمل کنم، یا این صلیبی است که من فقط باید حملش بکنم. این چیزی نیست که عیسی در اینجا می گوید. منظور او این نیست که شاگردان مجبور باشند مشکلات خود را ادامه دهند و از او پیروی کنند. حتی در وهله اول اشاره به صلیب نیست که مسیح به زودی روی آن خواهد مرد. در این مرحله از انجیل متا که هنوز واقعا نازل نشده به یاد بیاورید که شاگردان را نمی فهمند. وقتی عیسی به شاگردان گفت هر که صلیب خود را برنگیرد و به دنبال من نیاید لایق من نیست، آنها دقیقا می دانستن منظور او چیست. زیرا در زمان زندگی آنها یک اتفاق وحشتناک رخ داده بود که بر روح و روان همه در آن منطقه تأثیر گذاشته بود. شما می دانید که چگونه رویدادهای خاص خود را بر روی آگاهی ما می سوزانند. موارد مانند حمله تروریستی 11 سپتامبر، بیشتر افرادی که در آن زمان زنده هستند می دانند که در آن زمان کجا بودند و چه می کردند. ارجاعات به 11 سپتامبر نیازی به توضیح ندارد، زیرا این موضوع بر روی آگاهی متمرکز شده است. چیزی شبیه به این اتفاق می افتد وقتی عیسی می گوید هر که صلیب خود را برنگیرد و از من پیروی نکند لایق من نیست. یوسفوس مورخ یهودی به ما از مردی به نام یهودای جلیلی می گوید. او و پیروانش علیه رومیان اشغالگر قیام کردند و زمان بزرگی را از دست دادند. رومیان برای ساختن نمونه‌ای که فراموش نشود بیش از 2000 یهودی را مصلوب کردند و صلیب‌هایی را در کنار جاده‌های جلیل قرار دادند. مردم هر جا می‌رفتند مردانی را می‌دیدند که روی صلیب‌های کنار جاده می‌میرند و هر یهودی که مصلوب می‌شد در حالی که به سوی صلیب می‌رفت تیر ضربدر را برای اعدام خود بر پشت خود حمل می‌کرد. این درسی برای یهودیان بود که فراموش نشد، چیزی که می‌تواند بر روی آگاهی آنها اثر گذارد. این اتفاق زمانی می افتاد که عیسی تقریباً 10 ساله بود. بنابراین شاید 20 سال زودتر از زمانی که عیسی کلماتی را که در متا 10 برای ما ثبت شده بود بیان می کرد. بنابراین تقریباً همون فاصله زمانی 11 سپتامبر از ما بود و این واقعا چیزی بود که باقی ماند. بیشتر در ذهن فرد یهودی زمان عیسی وجود دارد. آنچه عیسی به شاگردانش می گفت این است که کسانی که از او پیروی می کنند باید مایل باشند که خود را انکار کنند و به جای انکار او مایل باشند که به مرگی پرپیچ و خم بمیرند. آیا شما یا من حاضریم به جای انکار مسیح برای مسیح بمیریم؟ آه که ما می خواهیم. در انگلستان امروز به احتمال زیاد از ما خواسته نمی شود که به جای انکار مسیح بمیریم، اما ممکن است به طور فزاینده‌ای بخواهیم که به جای انکار مسیح آماده ای از دست دادن شغل خود باشیم. آیا ما برای آن آماده خواهیم شد؟ عیسی میگوید هر که جان خود را بیابد آن را از دست خواهد داد. این انتخاب بدی است. زندگی میباید به معنای تامین امنیت با انکار مسیح تحت فشار قرار گیرد. تحت فشار قرار گرفتن برای نجات جان خود در نهایت منجر به از دست دادن روح شما می شود. و هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد آن را خواهد یافت. این انتخاب خوبی است. اگر ما مسیحیان واقعی هستیم، حاضریم هزینه پیروی از او را تحمل کنیم، حتی اگر برای او بمیریم. هنگامی که با انکار پروردگار یا انکار خود مواجه می شویم، حتی تا سرحد مرگ خود را انکار خواهیم کرد. کسی که به مسیح اعتراف می کند و به مرگ مبتلا می شود، بسیار بهتر از مرتدی است که موقتا از مرگ می گریزد، اما لعنت ابدی را دریافت می کند. یک نوجوانی و جوان در اوگاندا می توانست این را به وضوح ببیند. ما می توانیم؟ آیا ما واقعا آماده ایم که خود را انکار کنیم و صلیب خود را به دوش بکشیم؟ و بنابراین به اصول نهایی ما برای این بخش. پنجمین، فردی باشید که برای دیگران برکت می آورد. خب این همه صحبت از مرگ و شهادت چیز سختی است. شنیدن این مأموریت برای شاگردان سخت بود که عیسی با آنها محول کرده بود. اما او یک اصل دیگر را به آنها داد تا به آنها خدمت کند. به یاد داشته باشید که فردی باشید که برای دیگران برکت می آورد. آیه 40-42، هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد فرستنده‌ای مرا پذیرفته است. شخص چون انسان عادل است، شخص عادل را پاداش دریافت خواهد کرد. هر که به یکی از این کوچولوها حتی یک فنجان آب به سرد بدهد، چون او یک شاگرد است، به راستی به شما میگویم که به هیچ وجه شاگرد خود را از دست نخواهد داد. پاداش. عیسی و فرستنده من میگوید اگر مردم شما و پیام مژده‌تان را دریافت کنند، این واقعا من هستم که دریافت میکنند. بله، ترد و تفرقه و نزاع و مشکل و حتی مرگ شاید وجود خواهد داشت، اما در میان همه چیزهایی که فراموش نباید بکنید، شما آنجا هستید تا برای مردم برکت بیاورید و وقتی شما را پذیرفتن، من و پدری را که من را فرستاده است در واقع میپذیرند. اشاره به پیامبر، به پیام شخص، موعظه او، شراکت او در مژده از خدا و اشاره به مرد عادل اشاره به شخصیت است. بنابراین وقتی مردم ما را میپذیرند، ما شاگردان عیسی، ما پیروان عیسی، وقتی پیام ما را دریافت میکنند، وقتی زندگی و شهادت مسیحی را دریافت میکنند، برکت مییابند. در آیه 42 عیسی میگوید هر کسی که حتی کمترین کار را برای یکی از شاگردانش انجام دهد پاداش خواهد گرفت. عیسی به این شاگردان یادآوری میکند که خبر خوش میآورد. ممکن بود در میان همه سختی ها و آزمایش هایی که در راه بود فراموش شود. آنها و ما باید برای مردم نعمت باشیم. ما باید با گفتن زندگی و حقیقت برای مردمی که ملاقات میکنیم برکتی بیاوریم و برخی میشنوند و برخی پاسخ میدهند و برکت به آنها میرسد. نتیجه، بنابراین ما اصولی برای خدمت به عیسی داریم. چند نکته برای شاگردان واقعی. پسران اوگاندایی ما که قبلا به شما گفتم فقط مبتدی بودند، الهیات کمی می‌دانستند و به سختی می‌توانستند بخوانند، اما عاشق عیسی مسیح شده بودند. زندگی معنای کاملا جدیدی پیدا کرده بود و بنابراین شاگردی رادیکال متعلق به آنهاست. گفتند به اولیا حضرت بگو که او بدن ما را در آتش گذاشته است، اما ما مدت زیادی در آتش نخواهیم ماند. به زودی با عیسی خواهیم بود که بهتر است. که بسیار بهتر است و یا در مکانی از آتش و ویرانی ابدی فرود آید. ای کاش وقتی در زندگی خود به مسیح خدمت میکنیم و آن را اعلام میکنیم چون این جسارت و شهامتی را داشته باشیم. برای اعتراف به مسیح در برابر دیگران آماده باشید. از تقسیم بندی مردم آگاه باشید. آماده باشید تا مسیح را شماره یک خود قرار دهید. برای انکار خود و تحمل صلیب خود آماده باشید، فردی باشید که برای دیگران برکت می آورد. و به این ترتیب این بخش از انجیل متی به پایان می رسد. فصل 11 آیه 1 فصل جدید را آغاز می کند، اما واقعا فکر می کنم باید به عنوان پایان این بخش دیده شود. متی می نویسد وقتی عیسی از تعلیم 12 شاگرد خود به پایان رسید، از آنجا رفت و در شهرهای آنها تعلیم و موعظه کند. ما می خواهیم مجموعه های من در متی را در اینجا متوقف کنیم و طی چند هفته آینده به عید پاک و سپس چند کتاب دیگر قبل از بازگشت به متی در پایان تابستان نگاه خواهیم کرد. آمین.